مشروطیت، یعنی رضا شاه که در عمل شاهزاده رضا پهلوی باشند، به دنبال این هستند که بتونن واقعا ایران رو به سمت سعادت و آزادی سوق بدن. ولی خب در این راه میدونید بسیار هم اتفاقات ناگواری خواهد افتاد و به گمان من جمهوری اسلامی تصمیم گرفته با قطع کردن اینترنت، با سخنرانی خامنه ای، این پالس رو، این پیام رو به غرب و به مردم ایران بفرسته که تا آخرین قدم خواهد ایستاد و سرکوب خواهد کرد. من متاسفم اگر در روزهای آینده مثل سال 2019، مثل سال آبان 98 که هزاران نفر کشته شدن، این بار هم تعداد خیلی زیادی از ایرانیان متاسفانه کشته بشه.
بله. سپاسگزارم از شما. پیش از اینکه بریم سراغ آقای دوربیکی، این رو هم بگم که شما همکنون میتونید پاراگراف اول رو از طریق شبکه در حساب کاربری ما در اینستاگرام دنبال کنید، به صورت زنده بشنوید و اگر نظری دارید نظر خودتون رو منعکس کنید. آقای دوربیکی، شما تا چه اندازه با نظر آقای گلریز موافق هستید و به همین اندازه خوشبین هستید آنچه که داره اتفاق میفته ترس هایی رو با خودش نداره که جمهوری اسلامی بتونه فضا رو به سمتی ببره که کاملا یک فضای پلیسی و امنیتی حاکم بشه بر ایران، چیزی حالا برخی سال هاست دارن قیاس میکنن شبیه مثلا کره شمالی؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای زرقامی و جناب آقای گلریز و شنوندگان عزیز و به هر حال امیدوارم که وضعیت کشور به سمت مطلوب مردم ایران پیش بره. ببینید، من فکر می‌کنم نظام جمهوری اسلامی خب الان مدت هاست که به لحاظ مشروعیت دچار بحران جدیه، بنابراین هر جرقه‌ای که در سیستم بخوره، در کشور بخوره، سیستم یعنی رژیم جمهوری اسلامی رو دچار مشکل میکنه و هر چیزی به سرعت میتونه تغییر کنه و به سمت مسئله سیاسی و در نتیجه همون مشروعیت نظام سیاسی پیش بره، یعنی اونو زیر سوال ببره. ببینید الان جمهوری اسلامی سالهاست دچار اضمحلال شده. من این کلمه رو برای چی به کار میبرم؟ برای اینکه وقتی یک نظام سیاسی امکان این رو نداره که مشکلات کشور رو خودش حل بکنه، هیچ وقت در جمهوری اسلامی چیزی اتفاق نیفتاده که مشکلش رو بتونه حل کنه. خودش همیشه یا به تعویق انداخته یا سرکوب کرده یا مشکل رو موازی کاری کرده، چه در حتی در درون سیستم خودش برای حل مسائل خودش، نه حتی مسائل کشور. این دوچار اضمحلال شده. بنابراین پوسته‌ای که ما الان در جمهوری اسلامی داریم می‌بینیم و اون در واقع رژیم به اون معنای زمامداری مطلق وجود نداره در سیستم، از هم پاشیده به اعتقاد من، به ویژه بعد از این اتفاقاتی که در گروه های نیابتیش افتاد در لبنان و در عراق و در یمن و در جاهای دیگه، در واقع این نشون میده که به نظر من داره سیستم فقط برای بقا و به تأخیر انداختن خودش داره، در واقع این به تأخیر انداختن رفتن خودش داره تلاش میکنه.
ولی به هر حال فکر نمیکنید که میتونه این وضعیت یک شرایط دشوارتری رو پیش رو بذاره با توجه به ترس هایی که جمهوری اسلامی داره، به ویژه ترس از حمله مجدد اسرائیل و مسائل دیگه و حتی صحبت‌هایی که آقای ترامپ میکنه و هشدارهایی که آقای ترامپ میده، آیا و حتی یه ذره برگردیم اونورتر رو نگاه کنیم داستان ونزوئلا، اینها ترس‌هایی رو به وجود نمیاره که شرایط رو بغرنج بکنه برای معترضان؟
ببینید، شرایط برای معترضان، اون در واقع تحلیلی که اول من دادم، خودش این رو نشون میده که سیستم تا آخر واساده برای اینکه شرایط رو پیش با این چیزی که ما داریم الان می‌بینیم. ببینید، آقای خامنه‌ای معمولا یه الگویی داره تو مواضعش، وقتی اتفاقی میفته معمولا این الگوی خیلی روشنه، یه فرصتی به خودش میده، یعنی بلافاصله موضع‌گیری نمی‌کنه، معمولا یه فرصتی میده، بعد یک موضع‌گیری ملایم می‌کنه، بعد یه موضع‌گیری تند می‌کنه. اما این بار ببینید دو تا موضع‌گیری تند کرد. خب به ویژه امروز یه موضع‌گیری می‌کنه که بلافاصله است، یعنی از وقایع دیشب تا امروز. بنابراین من فکر می‌کنم وقتی الگوی سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای تغییر می‌کنه، یعنی اینکه ایشون هم پذیرفته، این آقا به عنوان رهبر کشور پذیرفته که وضعیت خیلی بحرانی‌تر از این حرفاست که قبلا بوده، یعنی الگوهای اعتراضی هم متفاوت شده مخصوصا از دیشب، یعنی شرایط فرق کرده. ببینید، پیش روی جمهوری اسلامی و کشور چند تا گزینه و سناریو هست. یکیش اینه که ما به شکل یونوسی این سرکوب اتفاق بیفته، دوباره یه مقدار بخوابه، دوباره با یک جرقه جدید یه اتفاق دیگه بیفته، این یه مقدار ادامه پیدا کنه، تاکش مشخص است. ولی ته همش من میگم ته همش ممکنه فروپاشی باشه. این سیستم ممکنه نظام جمهوری اسلامی به یک مذاکره و یک قرارداد سیاسی برسه. خب یعنی که بریم ما مذاکره کنیم با یه سیاسی، ولی با کی؟ این با طرفش مهمه، با کی. من الان نمیدونم با کی امکان داره که مذاکره کنه. مسئله بعدی بحث اصلاحاته. خب ممکنه برن به سمت اصلاحات، ولی اینجا مهمترین مسئله اینه که اصلاحات اصلا مشروعیتی نداره، یعنی میدونید یعنی مشروعیتی هم وجود نداره براش. یه مسئله دیگه فروپاشی ناگهانیه که اون خطری که شما میگید اینجاست، که این فروپاشی ناگهانی که امنیتی کردن فضا. این دو تا سناریوی آخر خیلی سناریوی در واقع مسئله دار و خطرناکی هستن. فروپاشی ناگهانی یعنی خلأ امنیتی به وجود بیاد، نه به اینکه برای سیستم خطرناکه، برای کلا برای کشور دارم، یعنی هیچ جایگزینی نباشه، یعنی فرو بپاشه بعد گروهایی که خودتونم میدونید به هر حال هم در زمان شاه بعد از انقلاب با هر خلایی اسلحه دست گرفتن اومدن برای سری علیه تجزیه، برای تجزیه کشور اقدام کردن. ممکن این اتفاقات بیفته، ممکنه اصلا به خون و خونریزی گسترده بشه. خود سپاه نیروهایی در جای جای کشور داره، ساختارهایی داره، اینا یه سری نیروهای ویژه دارن، اینا ممکنه ایجاد مشکل کنن، مسائل امنیتی و خطرات جانی برای کشور و خطرات ملی پیش بیاد. مسئله بعدی که شما بهش اشاره کردید مثلا امنیتی کردن، ببینید امنیتی کردن امکان وجود داره، یعنی خطر بسیار مهمیه و اینکه سرکوب خیلی شدید بشه، همونجوری آقای گلریزم گفتن سرکوب خیلی شدید بشه و فضا رو ببندن. اما ببینید یه دیگه اتفاق افتاده، این رو به لحاظ روانشناسی در نظر بگیرین. من ببخشید زیاد دارم صحبت کنم، اینو بگم بعد به آقای گلریزم شما بیشتر وقت بدین میخوان صحبت کنم، عذرخواهی میکنم. ببینید این نکته بله ببخشید، امنیتی کردن این نکته است اینجاست که ببینید وقتی شما یک مسئله میخواین سیستمی رو امنیتی کنید، باید یه سری امکاناتی هم داشته باشید و به لحاظ روانی نیروهای سیاسی هم این امکان رو داشته باشن که این بار بزرگ و فشار بزرگ امنیتی رو هم پشت سر خودشون بیارن و بتونن تحملش کنن. ببین مسئله اینجاست که نظام جمهوری اسلامی به ویژه بعد از این فروپاشی نیروهای نیابتیش و از دست دادن بسیاری از آرزوهاش در منطقه و بسیاری از آرزوهاش در برای گرفتن در واقع برای ضربه زدن به اسرائیل یا جاهای دیگه و این هلال شیعی که ادعا میکرد از هم فرو پاشید، سوریه، لبنان، عراق، اینا همه، و این که آرزوهاش به جایی نرسه و الان مردم دارن میان به یک نظام سیاسی شعار دارن، کاری نداریم درست یا غلط یا اصلا همه مردم اصلا یا نیست، ولی یک شعار هست اونجا، اون وجه تعداد زیادی دارن آدم ها این رو به یه فراخوانی دارن جواب میدن، وقتی میاد تو خیابون این به بازگشتی میبینه که خودش جایگزینه شده و سالها براش تلاش کرده که این اتفاق بیفته و این اون رو یک قولی جلوه بده و خودش رو یک فرشته جلوه بده، الان به این نقطه رسیده که دیگه هیچ کس اینو نمیپذیره. بنابراین به لحاظ روانی در نظر بگیر نیروهاش از هم پاشیدن، آیا این نیروهای امنیتی و این نیروهای سرکوبگر دیگه توان اون باز تولید خشونت قبلی رو دارن؟ ببین باز تولیدش ممکن اتفاق بیفته، اما در چه مدتی؟ این فرسایش در اون نظام سیاسی و نیروهای امنیتی به نظر خیلی مهمه که این امنیتی کردن مطلق رو برای دوره بسیار طولانی مثل کره شمالی یا جای دیگه به نظر من از دست میده. جمهوری اسلامی امکان رو نداره. ممکن در کوتاه مدت این کار رو بکنه که من کاملا با شما موافقم، این سناریو هم هست، بستگی داره به اون که چیکار بتونه بکنه الان، ولی در دراز مدت به شکل کره شمالی به نظر من ممکن نیستش.
آقای گلریز شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا شاهزاده رضا پهلوی این به هر حال پیش بینی رو هم کردن که اگر شرایط رو جمهوری اسلامی به همین سمت ببره، امنیتی کردن فضا رو بخواد ببنده و بخواد اقدامات ایزایی انجام بده، چه قدمی بردارن؟ چون آیه من دیدم که ایشون در پیامی هم که منتشر کرده بودن از رهبران میدانی میگن و به طور کل این رهبران میدانی چه کسانی هستن و چه نقشی میتونن در این شرایط ایفا کنن، شرایطی که حالا به هر حال حکومت میره به سمت اینکه یک فاز سرکوب تازه رو آغاز کنه که بتونه اون هیمنه خودش رو حفظ کنه.
ببینید این یه واقعیته که این حکومت بر مبنای انقلاب 57 خودش از یک ناآرامی برخواسته شده که همیشه نگران این بوده که ممکنه که هر اتفاقی در خیابان یا در میان نیروهای نظامی و امنیتی باعث سقوطش بشه. از این جهت دستگاه سرکوبش دستگاه بسیار با تجربه بوده در طول این سالها. واقعا شگفت‌انگیزه که این دستگاه سرکوب چطور تونسته خیلی از این خروج‌ها رو و این خیزش‌های انقلابی رو سرکوب بکنه. برای همین اینو باید واقعا جدی بگیریم. آقای دوربکی دقیق صحبت میکنن. در این حال اتفاقا سوال اصلی اینجاست که نیروهای مقابل، چون میدونید فضا از فضای توصیه و سخن و بحث و گفتگو به جنگ اراده ها نزدیک شده، جنگ اراده خیابان به رهبری شاهزاده رضا پهلوی در مقابله با نیروهای سرکوب، و پشت صحنه هم بازیگران بزرگ سیاسی در منطقه، اسرائیل، عرب، در دنیا، چین، روسیه، امریکا و تا حدودی هم اروپایی‌ها که در داخل ایران برخلاف اسرائیل و امریکا امکانات دیپلماتیک و به اصطلاح چشم و گوش امنیتی اطلاعاتی دارن، اینها چه نقشی بازی خواهند کرد؟ در یه همچین فضایی اصلی ترین موضوع، موضوع نیروهای اطلاعاتی امنیتی در حال حاضر که مردم رو سرکوب میکنه. خب
ولی خب در طرف دیگه در مورد اتفاقا یک نکته که اشاره کرد آقای دوربکی، من دوست دارم شما هم بهش پاسخ بدید، اینه که آیا نگرانی خاصی هم میشه داشت از نقاط مرزی ایران؟ به هر حال میدونیم که در این نقاط همراهی کمتری با شاهزاده رضا پهلوی هست، اعتراضات هست به حکومت اما همراهی هم کمتره، حالا به دلیل اون بافت تاریخی که اینها دارن و خطراتی هم میتونن اینها به هر حال داشته باشن دیگه اگر مسلح بشن. آیا این نگرانی ها رو هم بهش نگاه شده؟
دقیقاً این پرسش بسیار مهمیه و این هم برمیگرده به مدل تغییر. آقای زرقامی، مدل تغییری که در نظر گرفته بشه، مدل تغییری که کمترین تأثیر رو از نظر خشونت و ریخته شدن خون باید در نظر بگیره، و من امیدوارم که این مورد توجه قرار گرفته باشه در واشنگتن، در میان مشاورا، و من فکر میکنم که اینطوری هم هست، مشاوران شاهزاده و همچنین نیروهای داخل، این هست که الان باید پشت صحنه با تأثیرگذارترین نیروهای سیاسی و امنیتی پشت صحنه گفتگو بشه. ببینید بیانیه‌ای که دیروز جبهه اصلاحات صادر کرد از یک جهت که حمایت کرد از معترضان مثبت بود، ولی از این جهت که نوعی صف بندی در مقابله با نماد این خیزش انقلابی که شاهزاده باشه از خودش نشون داد و در عمل یه مقدار تشر هم زد، بسیار نگران کننده است. چیزی که جمهوری اسلامی میتونه از این استفاده بکنه اتفاقا تفرقه انداختن بین نیروهایی هستش که به هر حال نمایندگان خودش رو در خیابان دارن و همچنین نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که شما صحبتشون رو کردین.
ولی این خودش اگر... به عملکرد شاهزاده هم برنمیگرده. اگر نگاه کنیم به جورج تاون، به خاطر اینکه شاهزاده هم تا الان با این گروه ها نتونسته مستقیم بشینه یا کانال هایی برقرار کنه، یعنی حداقل در اون چیزی که در علن میتونیم ببینیم همچین چیزی نبوده که ما بتونیم دربارش صحبت کنیم.
ببینید اگر کثرت گرایی به معنی به رسمیت شناختن وجود نیروهایی که حتی تا قبل از این طرفدار حکومت بودن، نیروهایی که مخالف پهلوی هستند، نیروهایی که مخالف یا منتقد پادشاهی در آینده ایران هستند، و تمام این کثرتی که در بین نیروهای سیاسی ایرانی وجود داره، اگر این توسط بازیگران چه شاهزاده باشه چه نیروها و بازیگران بزرگتری که خدمتتون عرض کردم باشه، اگر این مورد نظر و مورد دقت قرار نگیره، به گمان من دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی در سرکوب موفق‌تر عمل خواهد کرد. قطعاً اگر میلیون‌ها نفر در خیابان بمانند فضا عوض میشه، ولی این کثرت‌گرایی اگر مورد نظر قرار نگیره، که تا امروز من با شما موافقم، تا امروز به موفقیتی که حداقل من توقع دارم نرسیده، اون وقت یعنی جذب جبهه اصلاحات، جذب نیروهای منتقد پادشاهی، جذب نیروهای منتقد پهلوی، جذب نیروهای چپ و غیره، و از این طریق هم جذب نیروهایی که بتونن ارتباط بگیرن در داخل با اطلاعاتی امنیتی ها، با نظامیون، با وطن پرستانی که شاید در سپاه و جاهای دیگه در ارتش حضور دارن، اگر این جذب اتفاق نیفته، چیزی که اگر پشت صحنه داره اتفاق میفته حداقل روی صحنه خیلی کمتر از توقع من مشاهده میشه، قطعا نیروهای سرکوب حکومت موفق خواهند شد. بعد موضوع مرزهای ایران، این جمهوری اسلامی هم آقای زرقامی کارت برای بازی کردن داره. الان یکی از دغدغه‌های مهم اسرائیل حمله نظامی موشکی به اسرائیل هست که اون وقت فضا رو ممکنه تغییر بده، یا حتی نیروهای منطقه‌ای ممکنه از طریق وارد کردن اسلحه از شرق ایران، از غرب ایران، از طرف طالبان، از طرف جاهای دیگه ممکنه که این فضا رو بخوان به هم بریزن. من حتی گزارش‌هایی دیدم از بعضی از گروه‌های مسلح استقلال طلب که الان فکر میکنن که فرصت این هست که بتونن بخشی از ایران رو از ایران جدا کنن. اگر این اتفاقات بیفته قطعا این فضا به نفع حکومت تغییر خواهد کرد و این لازمش اون به رسمیت شناختن کثرت‌گراییه که متاسفانه در حال حاضر به اندازه کافی وجود نداره.
آقای دوربیکی، چون صحبت از اصلاح طلبان هم شد و این رو نباید از یاد ببریم که روز گذشته هم که روزنامه ها منتشر شدن در ایران و دسترسی هم بود به روزنامه ها، عنوان برخی از این روزنامه ها این بود که دولت تاکید میکنه به اینکه با معترضان گفتگو بکنه. اولا اینکه با صحبت های آیت الله خامنه ای و حتی مواضعی که ما شاهد بودیم از شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مجلس شورای اسلامی، همه در رأسشون سران اینها صحبت کردند و این مواضع به نوعی همراهی با اون بخش از صحبت های آیت الله خامنه ای بود که معترضان رو اغتشاشگر مینامه، آیا جایی برای گفتگو اصلا باقی میمونه؟ و اگر بخواد گفتگویی صورت بگیره خب باید به سمت اصلاحات رفت. شما یه اشاره کوتاهی هم کردید به مسئله اصلاحات در جمهوری اسلامی، اما اگر اصلاحات بخواد ساختاری باشه اون موقع تکلیف جمهوری اسلامی چی میشه و از طرف دیگه با چه کسی واقعا میخوان وارد گفتگو بشن؟ چون به ظاهر اون چیزی که داریم میبینیم الان در رأس، اگر به این برسیم که به هر حال شهروندان بعد از تجربه های مختلف برگشتن به این که قدرت در ایران باید به صورت عمودی تغییر پیدا کنه و باید در رأسش یک رهبری وجود داشته باشه و بپذیریم که شاهزاده رضا پهلوی خودش رو در این قامت داره معرفی میکنه، خب در این شرایط اینها باید با شاهزاده رضا پهلوی وارد مذاکره بشن. آیا غیر از این هست؟
البته ببینید خیلی به تحلیل سیستم برمیگرده، یعنی با از دید سیستم بهش نگاه کنیم، از دید رژیم بهش نگاه کنیم. آیا رژیم قبول می، یعنی این رو میپذیره این تحلیلی که ما الان داریم از وضعیت موجود رو یا نه؟ این خیلی مهمه به نظر من، چون اون موقع معنی پیدا میکنه که با کی باید وارد مذاکره شه، با کی مذاکره نکنه. اگه بپذیره که این اتفاقی که داره میفته بله یک رهبری واحد داره، قضیهش فرق میکنه. اما اگر تکثر باشه و بعد همون خطری هم که آقای گلریز هم بهش اشاره کردن به نظر من به درستی و این تشتت آرا و این عدم پذیرش تکثر برای و اینا بپذیرن که در واقع اختلاف خیلی جدیه و امکان همراهی و همگرایی وجود نداره، خب خیلی متفاوت میشه اون موقع قضیه. من الان فکر میکنم که ببینید اون چیزی که در خیابانهای تهران داره اتفاق میفته یک نشان دهنده، یعنی در کشور عوض میخوام داره اتفاق میفته، نشان دهنده همون تکثر در ایران هست. یک ممکنه یک سری آدمایی که ما داشتن تو خیابون اصلا هیچ تمایلی هم به پادشاهی خواهی، سلطنت طلبی، مشروط خواهی یا اصلا داشته باشه یا نشه، اصلا نگاهی نداشته باشن، فقط مسئلهشون اقتصادیش، ولی یک همگرایی وجود داره و اون همگرایی ها به نظر من باید الان روی حداقل ها در واقع توافق شه. اون حداقل ها رو جامعه داره انگار نشون میده، یه سری حداقل ها میخواد جامعه، اون حداقل ها باید به شکل حد اکثری مطرح بشه. اگر الان قرار باشه این صف بندی ها به شکلی بشه که صف بندی
میشه بگید اون حداقل ها چیه که بعد در مورد حد اکثر هاش هم بشه صحبت کرد؟
من دارم در مورد حداقل، حداقلش اینه که نظام سیاسی فعلی و جمهوری اسلامی دیگه نمیخوان ملت،
میگن یه چیزی که مشخصه که نمیخوان، نظم جدید میخوان. ولی آیا نظم جدید، یعنی اونها میدونن که نظم جدیدی که میخوان نظم مطلوبشون چیه؟
ببینید اینجا توی یک فضای سیاسی تجربه میگه که چه در انقلاب 57 هم همین بود، الان هم به نظر من همینه. اونی که بتونه یک گفتمانی رو که نیروهای اصلی سیاسی رو دور خودش جمع کنه، غالب بکنه، اون تعیین کننده نظم جدید خواهد بود. این خیلی روشنه به نظر من. الان ما همچین چیزی رو فعلا نمیبینیم، اما به نظر من داریم به سمتش میریم، یعنی خیلی روشن داریم به سمتش میریم. این بستگی داره به این که اون مذاکره، این نیروهای سیاسی بیرون سیستم مخالف رژیم، موافق تغییر، حالا این موافق شکلش رو من کاری ندارم، اونا بتونن به یک توافق. اگه نرسن همین تشتتی میشه که تهش اینه که یک سری نیروها میان بیرون تو خیابون و امکان سرکوبشون براشون فراهم میشه. اما ببینید یه نکته رو شما فهمید در مورد که با کی مذاکره بکنه. ببینید جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه مخالفش رو، مشکل اینجاست. خب وقتی به رسمیت نمیشناسه، امکان حرف زدن از گفتگو هم جز یک تعارف سیاسی و معمولا یک پن کردن یک دامی برای سرکوب بیشتر نیست، برای فخت خریدن بیشتر نیست. ببینید، شما نه احزابی دارید نه جامعه مدنی دارید، بسیار نیروهایی که امکان این رو داشتن که در جمهوری اسلامی طرف مذاکره حداقل برای یک سری امکانات چیزهای ساده طرف مذاکره قرار بگیرن در زندانن یا فرار کردن. ببینید، شرایط به گونه‌ای نیست که جمهوری اسلامی بتونه امکان مذاکره داشته باشه. چرا؟ اگر جمهوری اسلامی ممکنه این من فضای مذاکره رو بیشتر با خارجی ها میبینم تا با داخلی، با مخالفین داخلی، یعنی منظور خارج ها کشورهای خارجی است، اونجا این امکان رو داره که این مذاکره رو بکنه، به دبستان هایی بکنه. حالا چقدر اونا در جهت منافع ملیشون هست و نیست، نه بحث دیگری است، ولی اینکه بخواد با نیروهایی بخواد مذاکره بکنه در داخل یا امکان داشته باشه که مثلا با در واقع نیروهای خارج از کشور، اپوزیسیون خارج از، حالا هر گروهی مذاکره بکنه، از اون خیلی خیلی بعید میدونم. مگه اینکه بخواد در جهت وقت خریدن، ایجاد تشتت در صفوف مردم این کارو بکنه که این امکان داره یه سری امتیازا به یه سری آدمای خاص بده. ببینید، این صف بندی هایی هم که آقای گوریز بهش اشاره کردن در بحث مثلا جبهه اصلاحات، به نظر من خیلی الان اهمیتی نداره. چرا؟ ببینید، از یه جهت ممکنه که رهبری واحد رو به رسمیت نشناسن نظر آقای گوریز مثلا این مشکل بشه، ولی من فکر میکنم اگر اون چیزی که خود آقای گوریز بهش اشاره میکنه، یعنی اون تکثر به رسمیت شناخته شدن تکثر و این شروع مذاکره جدی و سیاسی بین این گروه های سیاسی باشه، این مرزبندی ها اصلا اهمیتی نداره، به شرطی که واقعا بشه وارد گفتگو شد، بشینن روی بیارن همگرایی ایجاد کنن و بتونن اون حرفای مشترک رو کاغذ بیارن. با مرزبندی های مشترک، با حفظ موضع، میتونن به سمت اون چیزی که میخوان برن. من فکر می کنم در حتی گروه های سیاسی مثل جبهه اصلاحات هم این هنوز روشن نیست. بزرگترین مشکل اصلاح طلبا مسئله شون اینه که مشروعیت این نظام سیاسی زیر سواله و مردم متاسفانه هیچ کدوم، یعنی متاسفانه یا خوشبختانه، اصلا اصلاحات رو نمیخوان و بنابراین این بر گفتمان اصلاح طلبی فعلا در این اعتراضات جدید به نظر اصلا جایگاهی فعلا نداره. ولی برای کم کردن اون هزینه ها، به نظر من همونجوری که آقای گوریز گفتن، باید همه رو در نظر گرفت.
آقای گوریز، اگر بخوایم یک نگاه کمی فرامرزی تر هم داشته باشیم، اگر نگاه بکنیم به موازی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گرفت، به ویژه زمانی که در مورد شاهزاده رضا پهلوی هم از او پرسیدند، گفت فکر میکنم باید بگذاریم همه به میدان بیایند و ببینیم چه کسی سر برمی آورد. چند روز پیش هم رادیو فردا گفتگوی رو داشت با یکی از تحلیلگران و اون تحلیلگر در گفتگو با تحلیلگران غیر ایرانی گفته بود که در این میون نگران بود از این که مثلا دونالد ترامپ با شخصی مثل حسن روحانی به توافق برسه و چون این توافق‌های هم شکل بگیره در مورد آینده سیاسی ایران. این صحبت‌های آقای ترامپ تا چه اندازه میتونه وزن سیاسی بده وضعیت موجود، تا چه اندازه میتونه امید بخش باشه، چون بخشی از افرادی که تحول‌خواه هستند به هر حال نگاهشون به دونالد ترامپ هست، نگاهشون حتی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هست و به نوعی اونها رو هم در کنار شاهزاده رضا پهلوی به عنوان بازوهایی میدونن که میتونه کمک کنه به تغییرات. این رو چگونه میبینید؟
ببینید، دونالد ترامپ در این سند امنیت ملی خودش هم این
آقای گوریز صداتون ضعیف شد. یه مقدار صداتون ضعیف شدش.
صدا
الان
داری؟
خوب شد. بله الان خوب شد.
آواز میخوام. عرض کردم دونالد ترامپ در همین سند امنیت ملی خودش هم که اجرای اون رو ما در ونزوئلا مشاهده کردیم، عملا سیاستی رو دنبال میکنه که به گمان من سیاستی هستش که با همین رژیم رو سرپا نگه بداره و به خواستهای خودش برسه. یعنی چی؟ یعنی اینه که اون نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده رو از ایران خارج کنن، هژمونی منطقه‌ای اسرائیل رو در منطقه با ضعیف‌تر کردن جمهوری اسلامی و توافقات ابراهیم دنبال بکنن، در عمل منطقه به دست اسرائیل بیفته با چتر امنیتی امریکا، و از نظر سوم هم موشک‌ها بردش کمتر بشه و تعدادش کمتر بشه و از این طریق حکومت سر پا بمونه. این چیزیه که ترامپ میخواد. و صحبتی که دیشب کرد به گمان من معناش اینه که نخست گفت من حاضر نیستم که با پهلوی دیدار کنم، الان وقتش نیست. دوم گفتش که ببینیم که چه کسی در عمل از دل این تظاهرات برخواهد خواست. این به این معنی که معنا هستش که رهبری که در ایران صدا زده میشه اسمش توسط دونالد ترامپ به عنوان یکی از گزینه‌ها و نه تنها گزینه دیده میشه و این بسیار نگران کننده است. ولی خب واقع گرایی به این معنا هستش که اون به دنبال معامله با همین حکومته. خامنه ای هم امروز صحبتهاش مشخصا مخاطبش ترامپ بود و نه مردم ایران یا گروه‌های دیگه. از این جهت اون میتونیم بگیم دنیا به دنبال یه همچین مدل هست. حالا با حسن روحانی همه اینا بستگی به این داره که آقای زرگامی کدوم شخصیتی در داخل بتونه با نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی بتونه بیشترین نفوذ رو روی اونها داشته باشه و به عنوان یک میانجی برای دولت‌های خارجی مشخصاً امریکا و همراهی چین و روسیه بتونه اون نقش رو بازی بکنه. ولی در مورد مسئله داخل ایران، مسئله سیاسی، اگه اجازه بدید من یه جمله هم اضافه بکنم
خواهش.
و اونم این هست که به گمان من الان وقت اون هست که نیروهای سیاسی وطن پرست مشخصاً و در فضای عمومی از شاهزاده بگیرید تا نیروهای به اصطلاح اصلاح طلب تا نیروهای جنبش سبزی و غیره عملاً این موضوع رو مطرح بکنند که باید کنار هم ایستاد برای گذار از این حکومت که من فکر میکنم پیشنهاد موسوی در بیانیه اخیرش پیشنهاد بسیار خوبیه برای به رسمیت شناختن تکثر، برای برگزاری انتخابات آزاد، برای مجلس مؤسسان، برای تعیین نوع حکومت و محتوای دموکراتیک حکومت و اون حداقل‌هایی که آقای میربکی مطرح میکنن به نظر من یک بخشش یک بخشش هست سکولار بودن حکومت، حکومت قانون که از انقلاب مشروطیت میاد و حکومتی که در اون حقوق بشر به رسمیت شناخته بشه. شکل حکومت رو مردم انتخاب خواهند کرد. ببینید این حداقل ها رو دیگه الان باید به صورت عمومی و علنی بازیگران اصلی از اصلاح طلبان گذشته بگیرید تا به اصطلاح خود شاهزاده باید این رو مطرح بکنن و مطرح بکنن که یک چیز مشخص میخوان و در عمل خواسته خیابان و خواسته مردم ایران رو تحمیل کنن به بازیگرانی مثل ترامپ. اگر این کارو نکنن دونالد ترامپ، اروپایی ها، امریکا، روسیه و چین به گمان من در سناریوی واقع‌گرای خودشون نه سناریوی ایدئال مردم ایران با حکومت ساخت و پاخت خواهند کرد و متاسفانه خونهایی که ریخته شده به نفع برنامه بقای حکومت، حالا حکومت نظامی با شکل و شمایل متفاوت ولی دیکتاتوری، به نفع اون خواستایی که امریکا داره ادامه پیدا خواهد کرد.
شما برای اسرائیل ولی چون این نقش قائل نیستید، یعنی اسرائیل رو منها میکنید از این ترکیبی که گفتید؟
اسرائیل بر مبنای خواستای دونالد ترامپ حرکت میکنه. اسرائیل در حال حاضر به خاطر اینه که به دنبال منافع خودش هست. شما تصور بکنید در این سفری که نتانیاهو به امریکا کرد مشخصاً موضع‌گیری که انجام داد موضع‌گیری در ذیل دونالد ترامپ هست، چون دونالد ترامپ میتونه کارهایی رو انجام بده و انجام داده که اسرائیل به دنبال اونه. به خاطر همین اسرائیل کاری نمی‌کنه که امریکا میتونیم بگیم معمار و برنده رسانه اون نشه. ولی نیروهای ایرانی، آقای زرگامی، من دوباره تکرار میکنم، الان وقت اینه که از خودشون جرأت نشون بدن، همه این نیروها کثرت‌گرایی به رسمیت بشناسن، با هم مشخصاً گفتگو کنن از طریق رسانه ها، از طریق رسانه شما، از طریق بقیه رسانه ها و سر حداقل ها که من فکر میکنم تا حدودی مسئله بیانیه موسوی که قبلا هم خود شاهزاده این رو مطرح کرده میتونه پایه خیلی خوبی باشه برای گذار به حکومت و از اون مهمتر تحمیل کردن خواسته مردم به امثال دونالد ترامپ. اگر این اتفاق نیفته به گمان من واشنگتن با نیروهای نظامی داخل ایران به یک معامله خواهد رسید.
سپاسگزارم از شما دامان گلریز. من دیدم که یکی از شنونده های رادیو فردا هم به شما یه انتقادی رو کرده، مریم سبا نوشته که رفتید سراغ موسوی چی آوردید. این درباره اون قسمتی که شما به آقای موسوی اشاره کردید. اما در کنار این نظر من دو نظر دیگر رو بخونم. یکی از شنونده های ما به اسم ستاره برای ما مطلبی رو نوشته بود در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و گفته بود که شاهزاده رضا پهلوی تنها کسیه که میتونیم با اتحاد و با کنار او قرار گرفتن به وضعیت برسیم. یکی از شنونده های دیگرمون هم انتقاد کرده بود به اینکه شاهزاده رضا پهلوی تا همکنون هیچ برنامه‌ای، هیچ نشستی با مخالفانش نگذاشته و حاضر نشده که با مخالفانش بشینه رو در رو و صحبت کنه و پاسخ بده به حالا انتقادات اونها. این هم نظر یکی از شنوندگانی بود که همکنون دارن به صورت زنده از طریق اینستاگرام رادیو فردا ما رو دنبال میکنند. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، یک فاصله بگیریم، برگردیم با شما و پاراگراف آخر شما بزرگواران و مهمانان این برنامه رو با هم بشنویم. شنونده پاراگراف اول هستید و در اینجا دیگه میخواییم برسیم به پاراگراف آخرمون. آقای گلریز، پاراگراف آخر شما رو بشنویم که به نوعی میتونه جمع‌بندی شما هم باشه از آنچه که در این دقایق گذشته با هم صحبت کردیم در موردش.
آقای زرقامی، من از 20 سالگی طرفدار نظام پادشاهی مشروطه هستم و بسیار خوشحالم که واقعا اصلا مثل یک تصویر سوریالی برای من هست که در ایران میبینم که جاوید شاه گفته میشه و چشماندازی برای گزینه پادشاهی حضور داره. بسیار خوشحال کننده است. انتقادم در عمل سخنم نسبت به انتقادی که شما خوندید از یکی از شنوندگان عزیز، ولی در فضای سیاسی اگر کثرت‌گرایی و اگر صحبت خوب افرادی که باهاشون مخالف هستیم یا باهاشون همراه نیستیم رو مورد نظر قرار ندیم، گذار مسالمت آمیز به سمت دموکراسی، به سمت دولت ملت به جای ولی فقیه اتفاق نخواهد افتاد و جمهوری اسلامی از این موضوع استفاده خواهد کرد. عرض بنده اینه و این فکر میکنم بسیار مهمه، حالا جدا از این انتقاد، اگر نیروهای سیاسی ایرانی درایت از خودشون نشون ندن و سر حداقل‌ها که آقای دوربیکی هم مطرح کردن و از این طریق تبدیل این حداقل‌ها به یک بستری برای ساختن ایران آینده حرکت نکنن، یک نفر با یک نگاه نمیتونه در آینده ایران مشخصا همه چیز رو در خودش خلاصه بکنه. تقسیم قدرت به معنی دموکراسی است. اگر قدرت از الان موازینش و ترکیبش تقسیم نشه، آقای زرقامی، در آینده قطعا گروه‌هایی خواهند بود که احساس میکنن که حقوقشون ضایع شده و ایران به نتیجه نخواهد رسید. از این جهت باید به راهی رسید، جمله آخر من،
بله،
که بشه خواسته مردم ایران رو به بازیگران بزرگ از جمله که من بسیار نگرانم دونالد ترامپ تحمیل کرد و این خواسته این هست که یک همگرایی خودش رو در فضای سیاسی هم نشون بده.
سپاسگزارم. آقای دوربیکی، برای شما هم یک دقیقه و نیم اگر بتونید جمع‌بندیتون رو بگید دو پاراگراف آخر رو، سپاسگزار میشم.
خشم، من کاملا با آقای گلریز موافقم دیگه، حرفایشون تکرار نمی کنم، چه در بحث سیاست خارجی چه بر بحث تحمیل خواسته های مردم به قدرت های خارجی، کاملا با ایشون موافقم. و یه نکته به شنونده عزیزتون که انتقاد کردن به آقای گلریز، من میخوام بگم، حالا به عنوان کسی که برخلاف آقای گلریز من خیلی پادشاهی خواه نبودم و نیستم و ولی منم دموکراسی خواه هستم. ببینید، دموکراسی حذف نمی کنه، هیچ کسو حذف نمی کنه، یعنی دموکراسی همه رو در بر میگیره و مهمترینش همون که آقای گلریز گفتن، اینکه ماهیت سکولار دلار بودنش، ماهیت حقوق بشری بودنش، ماهیت اینه که به خاص مردم و به خاص اقلیت‌ها احترام می‌ذاره، همه رو در بر می‌گیره، کسی رو حذف نمی‌کنه. بعد ببینید یه نکته‌ای که هست، ببین در سیاست مذاکره تعیین کننده است برای اینکه کاهش پیدا کنه هزینه ها، بسیار این مهمه و سیاست بازی ممکن هاست و کم کردن دایره قدرت مانور حریف. بنابراین شما برای این کارا باید همه کار بکنید. من فکر می‌کنم در مسیر رسیدن به گذار از جمهوری، در مسیر عبور از جمهوری اسلامی، اگر ما به همون مبانی اصلیمون پایبند باشیم، احتمال اینکه بعداً ازش عدول کنیم کمتره تا اینکه اصلا پایبند نباشیم.
سپاسگزارم از شما. بابک دوربیکی، رئیس پیشین مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران حسن روحانی و کارشناس مسائل سیاسی از لندن با ما همراه بود و دامون گلریز همچنین ما رو همراهی می‌کرد که مدرس دانشکده علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین‌الملل، عدالت و امنیت است.
پاراگراف اول.
همچنان با شما همراه هستیم از رادیو فردا، سپاسگزارم که ما رو دنبال میکنید. پیش از این پاراگراف اول رو شنیدید، این برنامه رو میتونید تکرارش رو هم بشنوید و در وبسایت رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com هم میتونید مشروحش رو در ساعات آینده مطالعه کنید اگر فرصت شنیدنش به صورت زنده رو نداشتید یا در پخش‌های بعدی هم نمیتونید شنوندهش باشید. با توجه به شرایطی هم که در ایران هست، بسیاری از پیام‌های شما دیدم در جریان پاراگراف اول برمی گشت به مسئله اینترنت که آیا اینترنت وصل شده یا نه، که تا این لحظه خبری درباره وصل اینترنت نیست و دسترسی ها همچنان محدوده. اما این روزها حتما دیدید بسیاری حال و هوای جامعه ایران رو قیاس میکنن به آنچه که در بهمن 1357 یا ماهای پیش از اون اتفاق میافتاد. تیترهای روزنامه ها، موزگیری ها، اتفاقاتی که در دوایر دولتی داره میافته، جستی که مسئولان حکومتی میگیرن و همه اینها باعث شده که بسیاری به این قیاس دست بزنن. البته برای اون نسلی که تجربه کرده، قاعدتا شرایط با نسل مثلا من که بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 به دنیا اومدم تفاوت میکنه و البته در کنارش برای نسل های امروز که کمی دورترن شاید خیلی دور از ذهن باشه. رویا ملکی همکارم به سراغ امیر طاهری، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایران رفته که در گذشته در سالهای پیش از انقلاب ایران هم آقای طاهری سردبیری روزنامه کیهان رو به عهده داشت که مصطفی مصباح‌زاده این روزنامه رو بنیان گذاشت که حالا در سالهای بعد خب شما دیگه میدونید کیهان در دوران آقای شریعت‌مداری شکل و شمایل دیگری پیدا کرد و از اون خط اطلاع رسانی و اون روزنامه‌نگاری کلاسیک خودش جدا شد. اما امیر طاهری میخواد برای ما از این تفاوت‌ها بگه و احیانا شاید شباهتی هم باشه که بگذارید از امیر طاهری بشنویم.
تا یه ماه قبل از جریان 57 من فکر میکردم که هنوز میشه جلوی وزیری که پیش اومد گرفت، ولی متاسفانه چند واقعه باعث شد که این جریانی که پیش اومده بود سرعت بگیره و بیانجامه به انقلاب اسلامی. پادشاه مریض بود، هواداران پادشاهی مشروطه تشکیلاتی نداشتن، اون 5 حزبی که بود منحل شده بود، بعد رستاخیز اومده بود اونم منحل شده بود و از این گذشته همه فکر میکردن که این یه طوفانی است که میاد و میگذره. ولی این بار واقعا احساس دیگه در و این احساس ناشی از این واقعیت است که بین مردم ایران به طور کلی و گفتمان جمهوری اسلامی یک شکاف وسیع به وجود اومده که دیگه قابل پر کردن نیست. بدون تردید ایران از این دوره خواهد گذشت. البته میدونیم جریانات که اون موقع مطرح بود با الان فرق داره. در 57 مسائل اقتصادی مطرح نبود، برای اینکه وضع اقتصادی به طور کلی خوب بود یا زیاد بد نبود. الان خیلی واقعا که وضع اقتصادی اون موقع فعالیت مخالفان رژیم محدود بود به روحانیون که هنوز رضا شاه و محمد رضا شاه رو نبخشیده بودند به خاطر اقداماتی که کرده بودند، گرفتن آموزش و پرورش و دادگستری و اوقاف و تولیت وقایع متبرکه از ملاها اینا نپذیرفته بودند. زمینداران بزرگ بودند که اونا هم مخالف بودند و بعد جوانان چپگرا که در اون موقع در سراسر دنیا یک روحیه چپگرانه چگوارایی مد شده بود. در 57 فعالیت هایی که رخ داد در 4-5 شهر بیشتر نبودش، تهران و تبریز و اصفهان و قم و اینا، ولی این بار هم در جریان مهسا و هم در حال حاضر اکثر 934 شهری که در ایران داریم این اتفاق رخ داد. یه تفاوت دیگه این است که در اون موقع آگاهی سیاسی در ایران بسیار پایین بود، برای اینکه ما از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، ادبی، اقتصادی پیشرفت کرده بودیم، ولی از نظر سیاسی همچنان عقب مونده بودیم. زندگی سیاسی نداشتیم، اکثریت مردم که سیاست بهشون مربوط نمیشه، یه چیز برای عده خاصی. الان ایرانی‌ها خیلی سیاسی شدن، در این چند سال ایران تبدیل شده به یک بحث علوم سیاسی، در سراسر ایران کسایی هستن که هوشمندانه مسائل سیاسی رو میفهمند. اینا تفاوت‌های اساسی است که می‌بینم.
فکر می‌کنید در اون زمان ترس، امید یا خشم مردم چه شکلی بود و امروز چقدر مشابه یا متفاوته با اون دوران؟
اول وقتی میگیم مردم، یه اصطلاح انتزاعی، در 57 یه درصد بسیار کوچیکی از مردم ایران یا ملت ایران شرکت داشتن در این جریان شورش علیه رژیم. در حال حاضر میشه گفت که اکثریت ملت ایران شرکت دارن، هر یک به شکلی. شما تعجب میکنم مثلا در شهر بجنور سال 57 اصلا کاری به این کارا نداره. تربت حیدریه، ایزد خواست، اصلا شنیده بودین اسم این شهر رو؟ باف. ولی فکر نمیکردم که مثلا ناگهان کوچکترین شهرستانهای ما هم هوشمندی سیاسی داشته باشن و حاضر باشن مبارزه کنن علیه رژیمی که منعکس کننده خواستاشون نیست. البته الان هم نمیخوام بگم که 100% مردم ایران شرکت دارن، در هیچ انقلابی 100% مردم شرکت ندارن، فعالان سیاسی هستن که تاریخ رو میسازن یا خراب میکنن.
خب آقای طاهری، چطور در اون دوران شما اشاره میکنین گروه کوچکی از مردم بودن، در حقیقت گروه ها بودند که انقلاب 57 شکل گرفت، در اون سالها مطالبات این گروه های مختلف چگونه به یک زبان مشترک رسید و آیا در این دوران هم آن زبان مشترک رو ما داریم در این اعتراضات؟
من فکر میکنم که به یه زبان مشترک رسیدن و این زبان مشترک سه عامل داره. یکی این که کل این نظام رو دیگه قبول نداری، فرهنگ 57 رو طرد میکنه، خیلی مسئله مهمی، به سادگی رخ نمیده. دوم اینه که در حال حاضر گفتمان برتر که اون موقع میدونین گفتمان چپگرایانه و اسلامگرایانه بود، الان گفتمان برتر یه گفتمان ملی‌گرایانه ای که باز به اشکال مختلف شکل میگیره، به شکل پادشاهی خواهی شکل میگیره، به شکل ناسیونالیسم کلاسیک شکل میگیره. سوم اینه که جامعه ما خب امروز به مراتب پیچیده‌تر از اون موقع است، برابری مردم دنبال پاسخ‌های روشن‌تری هستن به مسائل قابل لمس. مثلا در 57 کسی نمیگفت سیاست اقتصادی شما چیه، و هیچ یک از مخالفان شاه سیاست اقتصادی نداشتن، اصلا نمی‌دونستن چی هست. هیچکی نمیگفت که سیاست خارجیتون چیه، به جز اینکه دیگه مبارزه با امپریالیسم یانکی و از این. ولی الان خاطر اینکه مردم مطلع‌تر هستن، خواستای پیچیده‌تری هم دارن و توافق بر اساس این خواستای پیچیده‌تر به مراتب سخت‌تر تا خواستای ساده‌ای که اون موقع مطرح شده بود.
برخورد حاکمیت امروز با اعتراضات چه شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی داشت با آن چیزی که شما در آن دوران دیده؟
رژیم شاه دارای قابلیت سرکوب نبود، یعنی نیروی پلیس شورشی اصلا در ایران وجود نداشت، حتی یه ماشین آبپاش نداشتن که جمعیت رو متفرق کنن. اون اواخر فقط دو تا ماشین آبپاش از کره جنوبی اجاره کرده بودن که اونم هیچ وقت کار نرفت، و خود شاه هم 100% مخالف سرکوب بود. در چندین موردش خودم شاهد بودم که ایشون دخالت کرد که از دماغ کسی نباید خون بیاد اینا، در حالی که نظام کنونی هم زمان آقای خمینی هم زمان آقای خامنه‌ای چندین نیروی سرکوب دارن، هم داخلی و هم خارجی. علاوه بر این رژیم آمادگی کشتارهای دست جمعی رو داشته، حالا البته ترسیده الان در موقعیتی نیست که این کار رو کنه، ولی رژیمی است که میان در یه ویکند چند هزار نفر رو اعدام کرد. رژیم شاه نمیتونست این کار رو بکنه.
سوال دیگر این هستش که در تجربه شما چه لحظه یا نشانه در سال 57 وجود داشت که فهمیدید دیگه این اعتراض ها قابل برگشت به وضعیت قبلی نیست؟ آیا امروز همچین نشانه ای رو میتونیم در این اعتراضات کنونی ببینیم؟
من موقع به این نتیجه رسیدم که دیگه به اصطلاح کار تمومه، اینه که متوجه شدم این نبردی که هست دیگه نبرد دو طرفه نیست، برای که میدون طرف نظام موجود، نظام پادشاهی مشروطه، دیگه نه سخنگوی داشت نه تشکیلاتی داشت و یه بخشی از اعضای خودش و هواداران خودش هم پیوسته بودن به انقلابیون. مثلا بدین کابینه آقای بختیار کابینه بود که شاه تعیین کرده بود، ولی بختیار فکر میکرد که بعد خواستای انقلابیون رو انجام بده، انحلال ساواک، لغو قراردادهای نظامی با آمریکا، بیرون اومدن از پیمان مرکزی، بیرون اومدن از آرسیدی، در حالی که انقلابیون یا شورشیان اصلا همچی چیزایی نمیخواستن، ولی ایشون فکر میکرد که این کارا رو بکنیم آروم میشن. قبل از اون آقای شریف امامی نخست وزیر فکر میکرد که با افزایش حقوق اعتصاب کنندگان اونا رو آروم میکنه، در حالی که برعکس بود. ولی در حال حاضر نظام کنونی به یه شکل دیگه ای نگاه میکنه، برای که میدونه که اگر سرنگون بشه جون کلشون در خطر خواهد، در حالی که در اون موقع کسی این فکر رو نمیکرد. مثلا من تو تظاهراتی که در تهران میشد چند تن از مقامات برجسته، حتی دو سه تا از وزرا رو دیدم که اومده بودن تو تظاهرات شرکت کردن، برای که همه شستشوی مغزی شده بودن که لابد یه علتی داره که این اتفاق افتاد. ولی من میتونم شرافتمندانه بهتون قول بدم که اون چیزایی که علیه شاه میگفتن دروغ بود، چون نه نوکر آمریکا بود نه فاسد بود. ولی بسیاری از طرفداران و همکاران خودش هم فکر کردن که نکنه ما نمیدونستیم، چون در ایران مان شاه گردش آزاد اطلاعات نبود، نه به خاطر سانسور، نه به خاطر اینکه اصلا آمادگی این کار رو نداشتیم. ما ایرانی ها فکر میکردیم که رازداری یک نشون قدرت، اگه چیزی میدونستیم نمیخواستیم به کسی بگیم. مثلا یه دفعه تو هواپیما بودم بعد از برخورد ایران با عراق در شط العرب، و در همون هواپیما وزیر آبوبر هم بود آقای ایرج وحیدی، گفتم نظر شما راجع به این برخورد، گفت نه من اصلا چیزی نمیدونم، چون این چیزا مطرح نمیشد حتی در کابینه. بنابراین کسی یه تصویر کلی از اوضاع نداشت، حتی تردویر روزنامه کیهان همه چیزا رو نمیتونست بدونه، برای که امکان انسانی تحقیقاتش رو نداشت. ولی الان خب با فضای مجازی، با دسترسی به اطلاعات در سطح بین المللی، خیلی آسان‌تر میشه مطلع شد از واقعیات، هم به سرعت، با سرعت بیشتر و هم با دقت بیشتر.
آقای طاهری، شما اشاره کردید به گردش اطلاعات. به هر حال اون زمان ابزارها محدود بود، ابزارهای رسانه‌ای، اما امروز انفجار اطلاعات رو ما باش روبرو هستیم. به نظر شما این تغییر اعتراضات رو عمیق‌تر کرده یا شکننده‌تر؟
من می‌دونم طرفدار گردش آزاد اطلاعات در حد اکثری هستم، برابری با حالم که الان گردش اطلاعات در سطح وسیع داره انجام میشه. مردم بحث میکنن، یاد میگیرن، اشتباه میکنن، میفتن زمین، بلند میشن. ولی به طور کلی انسان آگاه، حتی اگه بخشی از آگاهیش هم کم دانشی باشه، اشتباه باشه، باز بهتر از انسان ناآگاه هست.
تأثیرش چجوری هست بر اعتراضات؟ به هر حال گروهی بر این باورن که با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی هست، بسیاری از مردم اخبار رو از رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی یا ماهواره پیگیری میکنن و آنطور که باید در خیابان‌ها حضور ندارن. آیا میتونه بگیم که شبکه‌های اجتماعی الان اعتراضات رو عمیق‌تر میکنند یا شکننده‌تر میکنند؟
من فکر می‌کنم عمیق‌تر میکنن، و بعدم این راجع به چیزای مجازی و اینا نباید زیاد اغراق کرد. سرانجام انتقال اطلاعات از دهن به دهن انجام میشه. اما 80-90 میلیون ایرانی که روی فضای مجازی نیستن، هنوزم رسانه‌های سنتی مثل همین رادیو فردا و اینا خیلی هنوز شنونده دارن و خیلی میتونن مؤثر باشن.
اگر قرار باشه یک جوان معترض امروزی، آقای طاهری، از شما که به هر حال انقلاب 57 رو دیدید، بپرسه ما چه کاری باید انجام بدیم و چه کاری نباید انجام بدیم، جواب سریع شما چیست؟
جواب من این است که امیدتون رو حفظ بکنین، ارادتون رو برای مبارزه ادامه بدین. شما سرباز میهن هستین و اولین وظیفه سرباز حفظ خودش، دومین وظیفه سرباز حفظ اسلحه ای است که بهش دادن. این اسلحه میتونه زبان باشه، میتونه قدم باشه، میتونه تماس با دیگرون باشه و غیره. سوم حفظ تنگری که بهتون دادن، در هر جایی که هستین حفظش بکنیم و با حفظ این داده ها به مبارزمون ادامه بدیم، در کنار همه همیهنانمون، صرف نظر از عقیده و مسلک سیاسیشون یا مذهبیشون و غیره. الان تنها چیزی که مطرح هست حفظ ایران هست و بیرون آوردن ایران از این بنبست.
از امیر طاهری شنیدید، روزنامه‌نگار پیشکسوت و یکی از سردبیران شناخته شده روزنامه کیهان در سالهای پیش از انقلاب، البته کیهان مصطفی مصباح‌زاده. برای ما یکی از شنوندگانمون به اسم فرانک نوشته شاهزاده رضا پهلوی رهبر انقلاب ملی گفتن حکومت به دست مردم و برای مردم، برای همین مردم میگویند جاوید شاه، شاه خردمند و مردمی ایران. گروه های سیاسی دیگر در همایش ملی باهاشون صحبت کردن. این هم اشاره این شنوندمون به صحبت هایی که در برنامه پاراگراف اول ایراد شد. همچنین برخی از شنونده هامون هم بودند که انتقاداتی رو کردند نسبت به شاهزاده رضا پهلوی، و همچنین شنونده های دیگری هم بودند که اغلب، البته من حالا پیام های شنوندگان رادیو فردا رو میبینم، بیشتر همراهی با اعتراض ها هست و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی که منعکس شده به هر حال اونهایی که رادیو فردا رو دارن گوش میدن، این پیام ها رو برای ما گذاشتن. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و پیام های خودتون رو ارسال کنید. من سپاسگزارم که با ما همراه بودید در یکی از بلندترین ساعت 14 های رادیو فردا در شرایطی که اینترنت همچنان در ایران محدود است. از طرف خودم و تیمی که همراهیم کرد، وحید پوراستاد، گلناز اسفندیاری، فرشته قاضی، هانا کاویانی، بنیامین صدر، بابک غفوری آذر و نادر ضیاوا که مسئولیت فنی این برنامه رو به عهده داشت، براتون روز خوبی را آرزو میکنم.